تو زیباترین رویا لبیک الله هم لبیک لبیک الله شریک الله.
بله، صدای آقای دکتر میثم مطیعی رو شنیدیم، از ذاکران خوب اهل بیت علیهم السلام. انشاءالله توفیقاتشون روزافزون باشه. شعر این اثر هم از آقای مهدی سیار هست. ادامه بحث آقای رحیمی میدونم به اینجا منجر میشد که آقای سیار از ظرفیت های موسیقی خوب استفاده کرده و ترانه در اصطلاح موسیقی و خواننده ها در اون عرصه، در ادامه از ظرفیت های سرود و مداحی هم خیلی خوب استفاده کرده.
خب اثری که شنیدیم در واقع اثر پایانیه جلسات دهه محرم سال 94 جناب آقای مطیعی بود که آقای سیار و عرفانپور با همین اثر رو نوشته بودن.
دو شاعر خوب بله، و با دغدغه.
بله، و چقدر خوب به اون اتفاق منا و حادثه منا اشاره کرده بودند و همون اندیشه‌ای که عرض کردم، اندیشه ضد استکباری، وقتی که در اندیشه یک شاعر و در ذهن شاعر باشه، این رو در قالب‌های مختلف و به شکل‌های مختلف بیان می‌کنه. توی همین نوحه‌ای که شنیدیم یکی از فرازهاش خیلی خوب بیان کرده این اندیشه رو که میگه در رمی شیطانیم با مرگ بر آمریکا، در قلب میدان است سعی و صفای ما، که داره در واقع اشاره می‌کنه که میگه این شیطانی که ما داریم رمیش میکنیم و سنگ میزنیم امروز همین آمریکاست و باید توجه ما به این نکته باشه. یا باز اشاره قشنگی داره در جای دیگه که میگه یبن الحسن اغسنا، عالم شده پریشان، افتاده کعبه از نو در دست بت پرستان، که باز اینجا هم خیلی ظریف اشاره میکنه به در واقع آل سعود و اون جنایاتی که دارن انجام میدن و انجام دادن در حادثه منا. و این نگاه رو ما در آثار مختلف شاعر میبینیم.
بله،
ایشون باز سرود موفقی رو کار کردن در سال 93 که جناب حاج صادق آهنگران این سرود رو اجرا کردن. حاج صادق یک اثری رو قبلا خونده بود که با این فضا که ماییم و راه امام، راه جهاد و قیام، ذلت به ما شد حرام، هیهات من نزل، که این اثر رو به نوعی یک پرداخت تازه‌ای داشتن آقای سیار و با این مطلع که بشکن تو سکوت جهان، برخیز و دوباره بخوان، فریاد بزن بی امان، مرگ بر آمریکا. و این هم باز اثر تأثیرگذاری هست که من توصیه میکنم به دوستان خوب شاعرم که نسبت به سرود و نوحه توجه ویژه‌ای داشته باشن، چون که این دو قالب از قالب‌های بسیار تأثیرگذاره به خاطر همراهیش با بحث موسیقی و به خاطر تکرارش که خیلی میتونه در مخاطب تأثیر بگذاره و آقای سیار در این عرصه‌ها خیلی موفق بوده.
بسیار خوب، به خصوص در سال‌های اخیر تأکیدات مقام معظم رهبری در این اثر رو هم بارها میشنویم و بعضی از اوقات اتفاقا به شعرهای سیار هم استناد کردن و شعرهای عرفانپوریشون. خیلی خوب، ممنونم. آشنا بشیم با آثار جناب دکتر محمد مهدی سیار با صدای خواهر ارجمندمون سرکار خانم دکتر فرهودی. باز میگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام ایزد یکتا پروردگار توانا. سلام و روز شما شنوندگان معارفی به خیر و خوشی. امروز هم فرصتی دست داد تا دقایقی در کنار شما علاقمندان به کتاب باشم با معرفی یک یار مهربان، کتابی جذاب از شاعر گرانقدر جناب آقای محمد مهدی سیار. قبل از معرفی یک کتاب از ایشون، بعضی از آثارشون رو بهتون معرفی میکنم، شاید مایل باشید با بقیه آثار ایشون هم آشنا بشید، البته خیلی مختصر و کوتاه. کتاب رودخانی که سال 92 منتشر شده، حق و سکوت سال 89، بیخوابی عمیق سال 88 و یادآوری که سال 97 چاپ و منتشر شده. میخوام راجع به کتاب بیخوابی عمیق محمد مهدی سیار اطلاعاتی به شما عزیزان شنونده بدم که امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. ناشر این کتاب سوره مهره که اولین بار سال 88 این کتاب رو چاپ کرد و در سال 90 این کتاب به چاپ دوم رسید در 96 صفحه. کتاب حاضر مجموعه 50 شعره. بیشتر اونها غزل هستند و شعر سپید، نیمایی، رباعی و دو بیتی هم در بین اونها دیده میشه. این کتاب حاصل 10 سال شعر سرایی مؤلفه که شعرهای او از 16 سالگی تا 26 سالگی در اون وجود داره. برای مثال شعرهایی با عنوان اما و فرودگاه او مربوط به دوران دبیرستان شاعر میشه. مضامین اشعار هم متنوع، از آیینی و اجتماعی گرفته تا عاشقانه و حدیث نفس. طرح جلد کتاب تابلوی رنگ روغن به نام انتظار اثر جواد مدرسی است. بی‌خوابی عمیق اولین مجموعه شعر محمد مهدی سیاره، شاعری که به رغم جوانی از چهره‌های معتبر شعر معاصره. سیار این مجموعه رو بعد از سالها شاعری منتشر کرده. اینکه از او تا به حال تنها 2 مجموعه شعر منتشر شده نشون میده که او شاعری گزیده کاره و برخلاف خیلی از شعرا عجله‌ای برای چاپ متوالی کتاب و بالا بردن آمار کمی آثارش نداره. بر همین اساس وقتی این مجموعه رو مرور میکنیم با کتابی کاملا یک دست مواجه میشیم. اعتدالی که سیار میونه عناصر مختلف شعری برقرار میکنه مخاطب رو به یاد شیوه قیصر امینپور در معاصرین و حافظ در شعر کلاسیک فارسی میندازه. در کنار اینها سلامت زبان و بهره‌گیری خلاقانه از زبان کاربردی امروز و همچنین پرداختن به مضامین جدید و مدرن شعرهای سیار رو خیلی پرطراوت و دلپذیر کرده. ویژگی محتوایی شعرهای سیار محدود نبودن اونها به یک موضوع خاصه، به طوری که در بسیاری از شعرهای این دفتر میتوان رنگ و بوی عاشقانه رو توأم با رویکردی اجتماعی و خمیرمایه مذهبی و آیینی ملاحظه کرد. در این حال او همه این فضاها رو با زبان اعتراض و نقد آمیخته کرده، اعتراضاتی که شاعرانه بیان میشن و البته همه ی هنر سیار در اینه که شاعرانگی آثارش در هیچ صورتی از دست نمیره. به نظر میرسه که مطالعه کتابهای این شاعر جوان و هنرمند خالی از لطف نباشه، مخصوصا آخرین اثرش یعنی بیخوابی عمیق. به پایان معرفی کتاب برنامه ترنم رسیدیم. آرزوی بهترین ها رو براتون میکنم. ایام بکام و خدا نگهدار.
بله، شنونده برنامه ادبی ترنم هستید. 025-329-10551 و 2-30553 به ترتیب شماره تماس و سامانه پیامکی رادیو معارف هست که انشاءالله نظرات ارزشمند خودتون رو حتما با ما مطرح بفرمایید. راجع به محمد مهدی سیار از شاعران جوان و موفق عرصه شعر انقلاب صحبت میکردیم با برادر ارجمندم جناب آقای یوسف رحیمی. خب بس قطعا راجع به آقای سیار بهتر و بیشتر از این میشه ادامه پیدا کنه. بله. اما مجال ما کوتاه، بخش پایانی بفرمایید.
من یکی از نکاتی که میخوام اشاره کنم در این بخش اینه که شاعری که دغدغه‌منده و این اتفاقات رو در عرصه جهانی نمیتونه از کنارش ساده بگذره، مطمئنن نسبت به کشور خودش و اتفاقاتی که اطراف خودش هم میفته این دغدغه‌مندی رو داره. درست. و نمیتونه بی تفاوت باشه، که حالا میشه بهش گفت شعر اعتراض، میشه گفت شعر مطالبه‌گر و شعر دغدغه‌مند. بله. که در فضای اجتماع این رنج‌های محرومین جامعه رو می‌بینه و اینها رو فریاد می‌زنه.
درسته. رهبری تو این سال‌ها با عنوان شعر جهت‌دار.
بله.
زیاد یاد کردن. اینکه بالاخره آدم باید حق و باطل رو ببینه و یه طرف قرار بگیره.
بله همینطور. اشاره‌های مختلفی هست در شعر آقای سیار. من به 2 رباعی و 1 غزل اشاره می‌کنم.
خیلی خوب بفهمید.
این بسته کمر یک سر در خدمت ما، آن خسته جگر در طلب راحت ما. از عدل 1000 قصه گفتند، ولی جز قسط نشد آخر سر قسمت ما.
ایهامی توی قسط هست.
بله.
بله.
قسط و عدل.
بله. بله.
یا در رباعی دیگری، کی موسم پژمردنشان می آید، پایان دلازردنشان می آید. دیدیم زمین خاریشان را، یارب کی روز زمین خوردنشان می آید.
آفن. چه دقت‌های خوبی به کلمه داره.
بله.
محمد مهدی سیار، زمین خاری و زمین خوردن.
بله.
و از همین استفاده میکنه.
همینطور. و در یک غزل که ابعاد مختلفی از همین بحث رو مطرح میکنه، مباد سفره رنگینتان کپک بزند، خلاف میل شما چرخکی فلک بزند، به پاسبان محل بسپرید نگذارد، گرسنه ای سر این کوچه نیلبک بزند. شما به صحت ایمان خیش شک نکنید، درخت دین جماعت اگر شتک بزند. شما به سایه باغات خیش خوش باشید، اگر هنوز گلوی دم از فدک بزند. رها کنید علی را که مثل هر شب خیش، به زخم کهنه و نان جوش نمک بزند. امیر قافله گیرم که عزم جنگ کند، نشستند سواران کرا محک بزند.
آفرین، خیلی خوب، ممنونم. خیلی مباحث خوبی مطرح شد و بیشتر در حوزه محتوا،
بله،
و اندیشه، بله، محمد مهدی سیار، اندیشه انقلابیش، و قطعا راجع به ظرافت‌های ادبی آثارش هم میشه،
بله،
چند برنامه صحبت کرد که الحمدلله جمع کرده فرم و محتوا رو در خدمت مضامین والا و بالایی که در ذهنش بوده.
بله.
خیلی ممنون. انشاءالله باز هم فرصت باشه بشه صحبت کرد، و به خصوص شاعران جوان که الحمدلله درخت شکوهمند شعر انقلاب رو پربارتر کردند و شکوفاتر کردند. اما در پایان غزل زیبایی ازشون بخونم که غزل مهدوی هست و بسیار شنیدنی، مثل شعری که در آغاز تقدیم شنوندگان ارجمند شد. همین غزل هم حسن ختام برنامه باشه. از حضور شما مرخص میشیم و التماس دعا داریم. زمین از برگ، برگ از باد، باد از رود، رود از ماه، روایت کرده اندردی بهشتی میرسد از راه. بهاری میرسد از راه و میگویند میروید گل داوودی از هر سنگ، حسن یوسف از هر چاه. بگو چله نشینان زمستان را که برخیزند، به استقبال می آیی متی اید از همین دیماه. به استقبال می آیی متاری دشت پشت دشت، چه باک از راه ناهموار و از یاران ناهمراه. به استحلال می آیی متی اید از محرم ها، به روی بام ها هر شام با آیینه و با آه. سر بسمل شدن دارند این مرغان سرگردان، گلوی تر کنید ای تیغ های تشنه بسم الله.
یوسف گم گشت باز آید به کنان دم خون، گلبه احزان شود روزی گلستان دم خون. ای دل غمدیده حالت به شود من نکن،
اینجا پخش رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت است. در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. امیدوارم لحظات خوبی رو تا الان گذرونده باشید. برنامه ادبی ترنم رو تقدیمتون کردیم. این برنامه همین امروز 11 آبان ماه ساعت 12:50 دقیقه باز هم از رادیو معارف برای شما عزیزان پخش میشه. اما در این لحظه دعوت میکنم نمایش روز آمرزش رو در برنامه باغ تماشا بشنوید.
خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی.
به دل و دیده و آین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می شود.
سلام دوستان، در قسمت گذشته شنیدید که ابو خیثمه در مسجد سرگرم جمع‌آوری کمک‌های مردم مدینه برای تجهیز 30,000 سپاهی بود که قرار بود همراه رسول خدا برای پیکار با رومیان روانه تبوک بشن. در این بین دو نفر از منافقان مدینه که به ظاهر با مسلمانان همراه بودند و در خفا علیه اونها وارد عمل می شدند به ابو خیثمه ملحق شدند. این دو که عبدالله ابن ابی و ابن نمیر بودند، بلا فاصله باطن و مکنونات قلبی خودشون رو برملا کردند. اونها دست به تحقیر و تمسخر افرادی زدند که برای اهدای کمک‌هاشون به ابو خیثمه مراجعه می کردند. اگر نیازمندی از سر اخلاص کمک مختصر خودش رو پیشکش سپاه رسول خدا می کرد، اونو مسخره می کردند و می گفتند خدا به این کمک‌های مختصر نیازی نداره. اما اگر توانگری هدیه خودش رو به سپاه مسلمین عرضه می کرد، می گفتند این توانگر از روی ریا و خودنمایی این سکه ها رو پیشکش آورده. اونها با این طعنه و کنایه ها سعی کردند ابو خیثمه رو ناامید کرده اراده اونها رو سست کنند و در هم بشکنند، اما به واسطه ایمان محکم اونها موفق به این کار نشدند. همون شب عبدالله و ابن نمیر در جمع مردانی که همگی از منافقین بودند حاضر شدند تا درباره جلوگیری از ملحق شدن مردم به رسول خدا مشورت کنند. اونها هنوز به نتیجه نرسیده بودند که ابو خیثمه به همراه عمار یاسر و کعب ابن مالک و دیگران در خونه‌ای رو که اونها در اونجا مشغول دسیسه علیه رسول خدا بودند میزنند. اونها که به دستور پیامبر برای از هم پاشیدن جمع منافقین اومدن، سعی میکنن مردانی رو که تو اون خونه جمع شدن ترغیب به باز کردن در خونه بکنن. اما عبدالله ابن ابی پیشنهاد میکنه که با آتیش زدن خونه راه یاران رسول خدا رو سد کنن. حالا با هم بشنویم ادامه این ماجرا رو.
آتش بیاورید. آتش روی عبدالله. آتش روی چهر خودت دست دادی. آری میخواهم از آتش جنون حائلی بسازم میان خودمان و یاران محمد ابن عبدالله. آتش آتش فراهم کنید.
بیا صبر کنید.
آتش این چراغ برای بستن راه یاران محمد ابن عبدالله.
آری خواهید آتش بر کجا زنید؟
به این خانه.
ای وای، میخواهید خانم را به آتش بسوزنید؟
ابلغ، خانه در آتش بسوزد بهتر از آن است که خودت در پنجه قهر سوزان یاران محمد ابن عبدالله گرفتار آمده به شراره خشمانان یک سر خاکستر.
نه 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 نه، من نمیگذارم، نمیگذارم آتش بخواهم.
سویلم،
سویلم،
چگونه آخر در برابر جان همراهان خود از سوختن خانه گلین دریغ میکنی؟
نه،
حالان که میگفتی در راه بازداشتن مردم از نواده عبدالمطلب از بذل مال و جان خود ابایی نداری.
مال و جانم آری.
خب
از آنها با شما سخن گفتم، اما از سایه و سرپناهم نه.
سوچه جانت به این کار خشت و صدفش گره خورده. چگونه میخواستی از مال و حیات خیش در راه آنانی که با تو هم رأیان در گذری؟
آتش بزن عبدالله، آتش بزن.
نه عبدالله نزن،
نظرم دارم.
برمی گوشایید یا که در را بشکنید.
چرا مانده ای عبدالله؟ اینک در می شکنند و به درون می آیند. به آتش را آنان ببر.
باشد باشد.
وای من خانم،
باید بگیزیم دم دیگر آتش خانم را فرا می گیرد. عبدالله با تو هستم.
بیایید شتاب کنید یارم، باید بیدرنگ خود را به بام خانه برسانیم و از آن فراز به زیر افتاده بگریم.
آن لحیب آتش نیست که از خانه برکنی زد.
چرا آتش در خانه زدن تا که بگریزن؟ دربش کنیم و به درون رویم تا آنها را دربند کنیم.
بی اسم صاحب خانه نباید به درون خانه شد برادران. کمی درنگ کنید، سویلن برای پیشواز و خوش آمدگوی شما از آسمان به زیر میافتد.
از آسمان؟
آری اما به بام خانه بنگر.
از سوی دیگر بام زود به زیر افتید. پیش از آن که اصحاب محمد ابن عبدالله به شما برسم میتوانید بگریزید. من میکوشم در هیاهو و غوغایی که به راه میافتد خود را به میان محبان امین قریش بکشانم تا دریابیم آنان از عده و نام کسانی که به خانه سویلن بودن خبر دارند یا که نه.
چرا مانده اید به زیر افتید؟ اینک از که آتش به بام خانه برسم.
من ابتدا به کوی میافتم.
چرا من نیز آمدم.
بگریزی به جای خود بمون. نمیبینی که زحاک پایش شکسته؟ ابن نمیر او را مدد کن تو از این محلکی بگریزن.
بیا سویلم، سویلم زیر آزوی را بگیر تا بگریزیم. بیا
بگریزیم. چرا مانده ای جارم؟ بگریزید بگریزید. چه شده برادران؟ از نزدیک این کوی می گذشتم، غریو و غوغا شنیدم، گفتم بنگرم چه شده. این خانه سویلم نیست که می سوزد؟
چرا چرا، گویا تو به آتش این خانه نزدیکتر از همه بودی که شراره آن به جامعت گرفته.
جامعه هم؟ نه 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 کب، این آتش عظیمه ای که با یاران من گردان جمع بودیم در جامعه هم افتاد. نگفتید به این کوی در برابر خانه سویلم چه میکنید؟
رسول خدا ما را از گرد آمدن جمعی منافق در خانه سویلم خبر داد و گفت چون به این کوی شویم به سبب ما آتش در خانه سویلم میافتد.
ولی ما که آتش در خانه سویلم نزدیم. اما
آری ابو خیسمه، رسول خدا نیز نگفتند که ما آتش به خانه سویلم میاندازیم.
نیک گفتی عمر، پیامبر فرمودند به سبب ما آتش در خانه سویلم میافتد، اما منافقان نابخردی که در خانه سویلم گرد آمده اند از خوف ما خود آتش به خانه زدند.
اگر که رسول خدا شما را از گرد آمدن دشمنانش به خانه سویلم خبر داده، چرا آنان را که می گریختند در بند نکردید؟
ما آمدیم چون رسول خدا گفتند که اگر به این کوی شویم به سبب ما آتش در خانه می افتد که منافقان برای بازداشتن مردم از خدا و رسولش در آن گرد آمده اند.
بسیار خوب، اینک که سخن رسول خدا محقق شده می توانیم بازگردیم. چون این نیست برادران؟
چون این است که
برویم برادران، برویم و حیای روزی شویم که باید با رومیان مساف کنیم.
برویم
برویم.
چگونه او دریافت؟ ابن نمیر گفت نسیمی که از سر این خانه می گذرد خبر گرد آمدن ما را به امین قریش میرساند.
بنگر ابن ابی، بنگر انگار چگونه قبایل عرب پی در پی به محمد ابن عبدالله و سپاهش ملحق می شوند. دلم به درد می آید. شمار مردان سپاه اینک به 30,000 تن رسیده. 30,000 مرد با 10,000 اسب و 12,000 شتر. نمی دانم چرا نمی توانیم مردمان رو از او باز داریم. عبدالله
قم مدار ابن نمیر، دل خوشدار که در میان صفوف یاران امین قریش رخنه کرده ایم و می توانیم به هنگام خیش ضربت خود را بر او فرود آوریم.
چه میگویم نعبای؟ چه ضربتی میتوانی بر او بزنی که از قبل فرود آمدن آن را در نیابد؟
راه میان مدینه تا تبوک بست راز است و فراز و نشیب بسیار دارد ابن نمیر. اگر عده‌ای بران شوند که مردی را در گردنه ای از فراز شترش به زیر بیاندازند، به گمانت چه روی خواهد داد؟
ها؟ کدام گردنه؟
گردنه همچون عقبه هرشا.
ها؟ به آن گردنه اگر مردی را از بالای شترش بیاندازد، بیگمان میان در رو افتاده و جان میبازد.
ای کاش همین که میگویی بشود ابن نمر. ای کاش.
چه؟ تو که از کشتن محمد ابن عبدالله سخن نمیگویی.
چرا ابن نمر؟ اگر که اندیشه های دیگر ما اثر نبخشد، می توانیم باز پای در آوردن نواده عبدالمطلب این قائل را پایان دهیم.
چون محمد ابن عبدالله نباشد، اختلاف از میان عرب بر می خیزد و دین و آیین او یک سر فراموش می شود.
آری، اما اینکو در میان یاران خیش است و بسیار مانده تا به آن گردنه که از فرازش به زیر می افتد برسد. پس امروز را چاره کنیم تا مردمان را از او باز داریم.
عبدالله، مانده بودم که وی چگونه می خواهد مدینه را واگذارد و به جنگ با رومیان از شهر خود بیرون شود. امروز در خبری که از یارانش به یک دیگر باز می گفتند، پاسخ خود را یافتم.
وگر آن خبر چه بود؟
میگویند علی ابن ابی طالب برای جنگ با رومیان از مدینه بیرون نمی رود.
چه نیکو خبری زین که دادی ابن نمیر. اگر پسر ابو طالب از همراهی با محمد ابن عبدالله روی بگرداند.
ابل حسن از یاری امیر قریش روی بگرداند؟ نه عبدالله، پیامبر بنی هاشم خود امر به ماندن پسر عمش کرده. چه میگویی؟
بهتر که خود نیز فرمان به ماندن او داده باشد. میتوانیم از همین بهانه‌ای بسازیم برای بدگویی از ابو تراب.
ها؟
بیاندیش ابن نمیر، اگر که بگوییم رسول خدا از علی افسرد خاطر و به او بی اعتنا بوده که وی را در مدینه گذاشته و به همراه خود نمی برد.
آری، میگوییم رسول خدا بیگمان به سببی از ابو الحسن مکدر و دلگیر بوده که یاری او را در این جنگ طلب نکرده. اما بر پیامبر او را به جانشینی خود در مدینه برگزیده، چگونه ما چنین چیزی بگوییم؟
به راستی؟
آری، او را جانشین خود کرده و گفته مدینه را جز ماندن من یا که تو شایسته نیست.
بیگمان او از سوی نیت اعراب و کینه بسیار اهل مکه غافل نبوده و بیمان دارد که با دوری راه و در غیابش دشمنان فراهم شوند و بر مدینه بتازند.
آنگاه هست که پیش آمده ناگواری روی میدهد که جبران خسران آن نمیتوان کرد.
به همین سبب پسر عم خود علی ابن ابی طالب را در مدینه بر جای میگذارد تا با خاطری آسوده رأس بار جهاد شود.
سوگند که محمد ابن عبدالله نیکو جانشینی برای خود برگزید.
آری، اما میتوان این نیکویی را دگرگون جلوه داد و بر جای گذاشتن ابوالحسن در مدینه را بهانه تفرقه ساخت و به بدگویی از ابو تراب پرداخت.
اندیشه نیکویز ابن عبای. همین که بتوانیم بین ادعای کذب پسر ابو طالب را از مدینه بازداریم کاری بزرگ کرده ایم.
اگر چنین شود دیگر محمد ابن عبدالله نمیتواند از مدینه آسود خاطر باشد و چنین سهل برای جهاد با رومیان بیرون شود
و چون به هیچ خوفی شهر خیش را پشت سر بگذارد، مکیان و دشمنانش تا دریابند مدینه از محمد ابن عبدالله و پسر عمش خالی شده به سوی آن میتازد.
با هجوم به مدینه امین قریش پناهگاه و پشتیبان خیش را از کف داده و آواره میماند.
اما عبدالله اگر ترک جهاد کرده و از مدینه بیرون نرود چه؟
آنگاه به مقصود خود رسیده و راه ظفر دیگر